ارزش 500 میلیون ریال برای 10 نفر جایزه داره. کد 16 رقمی درون بسته رو به شماره 1077 پیامک کن. اره کشی 3 بهمن. ویکتوریا 1 فنجان تا جایزه.
بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
جهان سیاست.
مردم عزیز ایران سلام، عصر یکشنبه شما به خیر. به برنامه جهان سیاست خوش آمدید. من بتول نجفی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه در خدمت شما باشم تا مهمترین تحولات ایران و جهان رو مرور کنیم. پیامک 3900 از همکنون در اختیار شماست و منتظر دیدگاه‌های شما هستیم. اما در این برنامه تحلیلی از چه خواهیم گفت؟ دریچه سراغ نهضت مسکن و مشکلات پیش رویش رفته است؟ میکروفون خبرساز از بحران اوکراین خبرهایی دارد؟ با تحلیلگران در آمریکاست و چالش اجتماعی و اقتصادی آن؟ و نسخه اصلی همچنان پیگیر مشکلات صنعت خشکبار است. رؤیای خانه‌دار شدن دولت 13 را به تکاپو انداخته است. دکتر رئیسی از همان روز اول کاری گفته بود:
وعده دادیم که در روز اول دولت انشالله دولت با حساسیت دنبال بکنه مسئله ساخت 1 میلیون مسکن در هر ساله.
ابتدا مشکل زمین بود که خوشبختانه برای حدود 2 میلیون خانه زمین فراهم شده است، اما مشکل تسهیلات و مبلغ اولیه سپرده زیاد است.
دولتی برنامه داره که جوانان و کسانی که مسکن ندارن بتونن صاحب مسکن بشن.
با این طرحی که الان اینا اعلام کردن، مثلا تو ودیعه اولی میگن 40 میلیون تومان بدن. اون 40 میلیون تومان کسی که وضاحت چه نداره داره مستاجره، حتما 40 میلیون تومان هم نداره بده دیگه.
یعنی شما ماهی بخواید مثلا 4 تومن بدین، خب 18% هم سود معقول نیستش. یعنی ماهی شما 3 تومن 4 تومن بدی، تمام حقوقتو بعد فقط اختصاص بدی به این وام.
من خودم هم ثبت نام کردم، ولی شرایطش فکر میکنم خیلی سخته، همه نمیتونن از پسش بر بیان با این وضع گرونی. و
والا هنوز مشخص نیست اقساطش چطوریه. یکی میگه ماهی 3.5 میلیون، یکی میگه ماهی 5 میلیونه. اگر همچی چیزه باشه، من کارمند که دارم کار میکنم میشه تمام حقوقم در اصل، یا فرقی نمیکنه، یا اون کارگری که داره کار میکنه، با اینه کی میتونه چنین نقصاتی رو پرداخت کنه؟
ظاهراً قرار بوده 20% کل تسهیلات بانک ها به سمت وام مسکن بیاید، اما بانک ها تمایل ندارند. علت اصلی هم عدم امکان رسیدن به سود مناسب است. ایرج رهبر، نایب رئیس انبوه سازان کشور:
از زمانی که در واقع مجلس جدید شروع به کار کرد، این مسئله رو خواست، چون به هر حال دستاندرکارهایی که الان وارد مجلس شدن مثل آقای دکتر نیکزاد و امثال هم در جریان کار بودن و کاملا اشراف داشتن به مسئله، این مسئله رو خواستن از طریق قانونی حلش بکنن. اومدن در طرح نهضت ملی این مسئله تأمین منابع مالی رو تعریف کردن که یه صندوقی رو در قانون در واقع مصوب کردن که این صندوق برای تأمین منابع مالی باشه، و درآمدهای این صندوق هم تعریف شده بود که از فروش املاک و زمین‌هایی که دارن از طریق دولت باید پرداخت بشه. حالا اینی که بانک‌ها تمایلی ندارن، بانک‌ها میگن اعتباری رو به ما بدید که این اعتبار تأمین بشه، ما بتونیم پرداخت کنیم تسهیلات بانکی رو. و اصولاً بانک‌های ما از ابتدا که در واقع شروع به کار بانکداری کردن، تمایلی به پرداخت تسهیلات دراز مدت نداشتن. حالا تا اون موقع که قبل از این مسئله بود، بانک‌ها تسهیلات حد اکثر حالا 10 ساله 12 ساله دیگه بیشتر از اون پرداخت نمی کردن. ولی اخیراً این مصوبه قانونی مکلف کرده که باید بازپرداختش 20 ساله باشه که بتونه. خب بانک ها میخوان به یک کسی بدن تسهیلات بانکی رو که زیاد از نظر اعتبار بازپرداختی خیلی براشون مطمئن نیست. به همین دلیل باید یه اطمینان یا اصلا تکلیف قانونیه، حالا اون 20% که باید تسهیلات، کل تسهیلاتی که در سال دارن میدن 20% قانون مکلف کرده که باید در رابطه با در بخش مسکن در واقع بپردازه.
از آن سو دولت قول داده بود صندوق ملی مسکن ایجاد کند و اعتباری ویژه برای این کار کنار بگذارد. وزیر قبلا گفته بود
صندوق ملی مسکن مصوبه مجلس در وزارت راه و شهرسازی الان وجود داره و ان شاءالله تورمزا نخواهد.
اما گویا خبری نیست. محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
تسهیلات بانکی 18% هم بانک ها اعلام آمادگی کردن. ما در قانون جهش تولید مسکن یک صندوقی تعریف کردیم تحت عنوان صندوق ملی مسکن. قرار بود که دولت منابعی را در این صندوق تعریف کنه که تلفیقی از منابع بانکی 18% و تسهیلات به صورت قدرالحسنه دولت در این صندوق تلفیقش بشه، بهره به اصطلاح سود بانکی 10-12% که بیاد در حوزه مسکن تا بتونن مردم از این ظرفیت بانکی تسهیلات بانکی استفاده کنن. خب متاسفانه دولت در صندوق مسکن هیچ چیزی رو پیش بینی نکرده، اصلا چیزی ما به اسم صندوق در بودجه سال آینده نداریم.
مبلغ بسیار زیادی است و باید پیش بینی مالی آن بر اساس تورم 4 سال آینده هم بشود و همچنین تضمینی برای پرداخت ها باشد تا به بودجه جاری کشور هم صدمه ای وارد نشود. اما چگونه؟ برای این منظور همکارم با آقای حسین زهی سخنگوی کمیسیون عمران صحبت کرده که تقاضا دارم با هم بشنویم.
این موضوع برنامه ما درباره این مسکن هست، مسکن ملی و بحث‌های مالیش. یه بحث مطرح شده بود که صندوق توسعه ملی درست بشه تو قانونم بوده اما میشه که تو بودجه امسال نیست. مشکلش کجاست؟ الان علت چیه که آره منابع مالی ما مشکل خواهیم خورد اگه صندوق باشه یا نباشه؟
آره این قانونه، شما میدونه قانون بالاتر از قانون بودجه، این قاعدتاً همه باید میدونه، درکش هم میکنن. در صندوق هیئت امنا که رئیسش در واقع جناب وزیر راه و شهرسازی هست، خب دو تا از نمایندگان یکی از نمایندگان محترم عضویت داره، بانک هم عضویت داره، بالاخره یه صندوقی که پیشبینی شده از چه منابعی در واقع داخلشون واریزی وجه میشه. همین پولی که در واقع از کسایی که الان ثبت نام کردن برای جهش تولید مسکن یا بحث مسکن ملی، خب این پول میره به حساب صندوق یا پولای برگشتی از مسکن مهر، اینا برمیگرده به حساب صندوق هیئت امنا، نه صندوق توسعه ملی. اون چیز جداییه، این چیز جداییه. صندوق توسعه ملی خب جز اختیارات مقام معظم رهبری هزینه کردش.
نه صندوق توسعه مسکن یه عنوانی مثل که بود.
نه هیئت امنا بله ایشون هست، در واقع پیش بینی هم شده قاعدتا مطمئن باشه در بودجه 1401 نظر اکثر نمایندگان هست که براش اعتبار خاصی پیش بینی بشه. قطعا پیش بینی هم خواهد شد و طبق این صندوق میتونن در واقع مسکن جهش تولید مسکن جلو بره، چون پیش بینی های لازم در این صندوق شده. بعد از اینکه ساخته بشه، بعد حتی در بحث انحلال صندوق پیش بینی های لازم شده که به چه صورت در واقع بعد پایان قانون که در قانون 4 ساله هست بر چه مبنای پیش بره، که خب گفتم بانک مرکزی هم هست، بانک مسکن هم هست، جزء هیئت امنا از مجلس هم هست، خود وزیرم که به عنوان رئیسش هست.
بله بله. یه موضوع دیگه هم بود که این بود که قرار بود 20% تسهیلات بانک ها بیاد به سمت همین وام های مسکن، اما مثل که حالا میگه که بانک ها خیلی تمایل ندارن. یه بحثی هم مطرح
شده، نیست اونجا در واقع پیش بینی شده اگه بانک در واقع به نوعی نتونه بیاد خودشو در واقع وقف بده، حتی در بحث اون جرائمی که برای اون بانک که مشخص کرده اون جرائم هم پیش بینی شده. قاعدتا اگه کسی هم تو صحبتی کرده اون فکر کنه اطلاعات کافی نداشته، وگرنه در قانون پیش بینی شده، چون طبق قانون هم در واقع بانک ها همه ساله در واقع 20% درآمدشون رو در بحث مسکن تخصیص میدادن. قبلا خب شاید به یه فرد خاصی میدادن یا به یک مسکن شهرسازی، افرادی که معرفی میشه برای جهش تولید مسکن قرار میدن. حتی اینجا الزاماتی هم پیش بینی شده که اگه چنانچه خدا نکرده بانک همکاری نکنه، اون جرامی که بهش تعلق میگیره قطعا جرامش خیلی بیشتر از اون چیزیه که همکاری نکنه.
اونا سوال سوم میخوام از شما بپرسم که یه بحثی که حالا مردم تو به ما همیشه تو گزارش ها میگن که این معمولا بازپرداختی ما خیلی سنگین هست.
اونو ما اعتقاد داریم که حتما انشالله او چی بشه، چون مردم نمیتونن در واقع بازپرداخت انجام بده.
بله، 3 تومن 4 تومن 5 تومن رقمای زیادی بلخه
تجدید نظری بشه انشالله.
تجدید نظر مبلغش کم بشه یا طولانی تر بشه؟
احتمال داره دیگه، حالا ببینیم انشالله بعد از اینکه قطعیت پیدا
به نظر چه حول هوش زمانی مشخص که ما مجددا پیگیری کنیم آقای حسین زاده؟
من نمیدونم اینه به شور که بیدم باز بگم
مثلا یک ماه آینده خوبه یه چیزی به ما بگیم
بگم اینو من نمیدونم حقیقتش، بعد از اینکه بررسی بشه کار شاید.
یعنی هنوز زمان مشخصه؟
بله.
دست شما در نگه آقای حسین زاده. خدا حافظ شما.
میکروفون خبرساز.
اوکراین هم این روزها به صدر خبرها آمده. میکروفون خبرساز از شلوغی‌های اوکراین میگوید.
ظاهرا اوکراین نمیخواهد آرام بگیرد. دوباره شاخ و شانه کشیدن‌های بین غرب و شرق اوج گرفته است. پوتین با انتقاد از رویکرد آمریکا و همپیمانان آن کشور در ناتو علیه روسیه گفته
آنها وضعیت را به گونه‌ای قرار دادند که بیش از این جایی برای عقب نشینی وجود ندارد و کشورش در اقدامات خود در مورد ناتو و غرب تردیدی ندارد.
از آن طرف بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم با نماینده عالی اتحادیه اروپا صحبت کرده و گفته که رفتار تهاجمی بیشتر روسیه علیه اوکراین با پیامدهای سریع، شدید و هماهنگ مواجه خواهد شد. ظاهرا روس‌ها ناراحتند که ناتو این وسط می‌خواهد قدرت نمایی کند و موشک‌های جدیدش را در اطراف مرزهای روسیه افزایش دهد. روسیه هم نیروهای نظامی‌اش را در مرز نگه داشته است. همزمان شورای امنیت هم وارد بازی شده است. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گزارش داد
واشنگتن می‌خواهد از فاکتور شورای امنیت سازمان ملل استفاده کند تا بین روسیه و قدرتمندتری متحدش یعنی چین فاصله بیندازد.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته که در حالی که ناتو و آمریکا باید تضمین‌های امنیتی دولتی بدهند که فعالیت‌های جدیدشان علیه روسیه نخواهد بود. از آن طرف ناتو گفته عضویت اوکراین و گرجستان در پیمان ناتو را بررسی جدی می‌کند. دعواهای لفظی هم افزایش یافته. یک حمله سایبری در اوکراین بهانه جدید بود. خبرگزاری فرانسه از کیف گزارش داد.
اوکراین روز جمعه اعلام کرده است به سرنخ‌های اولیه‌ای دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد سرویس‌های مخفی روسیه در حمله سایبری گسترده به چند وزارتخانه این کشور دست دارند.
شرق اروپا و مخصوصاً اوکراین احتمالاً محل تحولات بزرگی در روابط بین‌الملل خواهد. باید ببینیم در چند ماه آینده که نه در چند روز آینده آیا اتفاق بزرگی رو خواهد داد یا حملات در حد همان کلمات باقی خواهد ماند.
با تحلیلگران
کرونا در همه دنیا مشکلات اقتصادی ایجاد کرده و مشکل درآمد خانوارها چالش عمده کشورها شده است. در آمریکا این موضوع خیلی حساس‌تر هم شده است. دیروز برنی ساندرز، سناتور ایالت ورمونت آمریکا، در تداوم انتقادهایش از فاصله طبقاتی در کشورش در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:
به این مطلب فکر کنید. امید به زندگی ثروتمندان در آمریکا تقریباً 15 سال بیشتر از قشر فقیر است. فقر در آمریکا نباید در حکم مرگ باشد. ما باید شهامت داشته باشیم که با حرص و طمع مدیران میلیاردر و لابیگران آنها مقابله کنیم.
ساندرز پیش از این اعلام کرده بود که زمانی که دو فرد ثروتمند در آمریکا ثروتی بیش از 40% دهک پایین جامعه آمریکا دارند، باید جسورانه اقدام شود و به سطوح زشت نابرابری ثروت در آمریکا پایان داده شود. چالش عمده در آمریکا مالیات ثروتمندان است. شبکه CNN به نقل از نشریه پروپابلیکا نوشت: در شرایطی که همچنان روزهای کرونایی را در کشورهای مختلف جهان شاهد هستیم، به نظر می رسد که اوضاع کرونا برخی ثروتمندان را ثروتمندتر و برخی فقرا را فقیرتر کرده است و برخی ابر ثروتمندان آمریکایی نیز عملاً هیچ مالیاتی نمی پردازند. پایگاه اینترنتی CNN در ادامه گزارشش نوشته:
این افراد ثروتمند در شرایط کرونایی کشورشان به میلیاردرهای تنومند تبدیل شدند و نه تنها به اوضاع نابسامانی نرسیدند، بلکه توانستند ثروت خود را از میلیاردر به تریلیاردر تبدیل کنند. بر اساس فایل‌های محرمانه‌ای که ما در اختیار داریم، مشهورترین و ثروتمندترین آمریکایی‌ها تقریباً هیچ گونه مالیات بر درآمدی به دولت فدرال نپرداختند، یا اگر چیزی پرداخت کردند در مقایسه با درآمد سرشار آنها مضحک بوده است.
این مسئله به قدری به دولت آمریکا فشار آورده و انتقادات علیه جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا را فراهم کرده است که جنیفر ساکی سخنگوی کاخ سفید بدون اشاره به ثروت بیشتر ثروتمندان آمریکایی و عدم پرداخت مالیات کافی از سوی آنها میگوید ما در همکاری با FBI در حال ایجاد یک شبکه درست و صحیح اخذ مالیات از صاحبان صنایع و ثروتمندان آمریکا هستیم تا بتوانیم از این بحران مالیاتی عبور کنیم. در این ماه ده ها گزارش درباره وضعیت قضایی آمریکایی ها هم منتشر شده است. سال جدید میلادی شروع شده و بحران خود را بیشتر نشان می دهد. به گزارش شبکه PBS گوش کنید.
حدود 15% از خانواده‌های دارای فرزند در امریکا با مشکلی که از آن به عنوان ناامنی غذایی یاد می‌کنند دست و پنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که همگیری کرونا ادامه دارد و قیمت‌ها همواره افزایش یافته. به دست آوردن غذا برای 31% از خانواده‌های آمریکایی دشوارتر شده. 47% هم گفتند نسبت به گذشته مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند.
چارلز منگ، مدیر مرکز کمک‌های غذایی در آمریکا می‌گوید حداقل دستمزد همچنان ساعتی 7.25 دلار است. با چنین دستمزدی با هزینه‌های آمریکا ادامه زندگی تقریباً غیر ممکن است. برای تحلیل اوضاع اقتصادی کرونا در جهان با آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، گفتگو می‌کنم. آقای ابوالفتح سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
به نام خدا، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. در آغاز سال 2022 بسیاری از مطالب رسانه‌ها درباره وضعیت فقر در آمریکا و همزمان افزایش ثروت میلیاردرهاست. بفرمایید که این گزارش‌ها دقیقاً چی میگن؟
ببینید، خب فقر یکی از موضوعاتی که گریبانگیر خیلی از کشورهای جهان هست. در برخی از مناطق جهان، مثلا در افریقا، در جنوب شرق آسیا، در برخی از کشورهای امریکای لاتین، فقر قابل توجیه هستن که قابل درک هستش. ریشه ها و دلایلش رو میشه استخراج کرد. اما اینکه کشوری که ابرقدرت اقتصادی جهان هست، بیشترین تولید ناخالص داخل جهان رو در اختیار داره، وجود این اندازه فقر در این کشور جای تعجب داره. کشورهای همردیف ایالات متحده، کشورهایی که کشورهای توسعه یافته هستند، به این اندازه که امریکا دچار فقر هست تونستن تا حدودی فقر رو کنترل بکنن. ارتباطی پیدا میکنن با بحث مالیات ها که اصلا بهتون عرض میکنن. این فقر در جامعه امریکا روز به روز هم داره بیشتر میشه. گزارش‌های زیادی هستش که گفته میشه که در هیچ دوره از تاریخ امریکا به این اندازه شکاف درآمدی وجود نداشته. اینو کنار ثروتی که مثلا یک نفر در امریکا به تنهایی 250 میلیارد دلار ثروت داره، یا یک شرکت امریکایی به تنهایی 3000 میلیارد یعنی 3 تریلیون دلار دارایی داره، این نابرابری رو به شکل آشکاری نشون میده و اعتراضاتی نسبت به این قضیه هست. طی سالهای اخیر یک جنبش عدالت خواهانه شکل گرفته که پیش از این حول موضوع نژادی بود، الان حول موضوع اقتصادیه. شما اشاره کردیم به برنی سندرز. برنی سندرز یکی از اون افراد شاخصی هستش که در پی برقراری نوعی عدالت اجتماعی یا عدالت درآمدی در امریکا است. تاکید این جریان هم این هستش که ثروتمندان در امریکا مالیات کمتر میپردازن. مثلا فرض کنید آقای ایلان ماسک همین چند وقت پیش اعلام کرد که آماده است که 11 میلیارد دلار مالیات بده. یعنی این شخص به تنهایی چه ثروتی پشت این آدم هست که مالیاتش میشه 11 میلیارد دلار، در حالی که خیلی از خانواده‌های امریکایی زیر خط فقر زندگی میکنن. گفته میشه که نزدیک 15% زیر خط فقر دارن تو امریکا زندگی میکنن و این نابرابری رو بیش از پیش داره نشون میده.
بله، دولت بایدن بسیار شعار داده بود که برای مقابله با فقر کارهای زیادی انجام میده. برنامه این دولت رو در یک سال کاری چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، جو بایدن دو سه تا طرحی رو در کنگره به تصویب رسوند که بخشیش اعتراض پیدا میکرد به گرفتن مالیات یا حداقل کمک های دولتی به اقشار ضعیف و آسیب پذیر که این تعادل تا حدودی برقرار بشه. اما مشکلی که وجود داره، حال فارغ از اینکه جو بایدن اصولا رئیس جمهور وقتی که به ریاست جمهوری میرسن یا نامزدهای انتخابات وقتی پیروز میشن قول قرارشون رو اجرا بکنن یا اجرا نکنن، یه مشکلی که داره جو بایدن اینه که مخالفت جمهوری خواهان در کنگره مواجه شده. برخی از طرح‌ها باید حتما به گونه‌ای به تصویب برسه که تعداد از جمهوری خواهان هم با دموکرات ها همراه بشن، این در حالی که در درون حزب دموکرات هم در مورد افزایش مالیات اختلاف نظر وجود داره و بعضی از دموکرات ها هم همراه نمیشن مثلا با دولت دموکرات. کمپانی های بزرگ لابی میکنن، ثروتمندان ابر ثروتمندان لابی میکنن برای کاهش مالیات ها و یک فضای سیاسی و تبلیغاتی در امریکا هستش اینکه هر که حرف از افزایش مالیات بزنه به گونه ای که گویی میخواد نظام کمونیستی ایجاد بکنه، همه اموال رو مصادره بکنه، همه اموال رو اشتراکی بکنه و تقریبا یک انگ سیاسی به شخص زده میشه اگه بخواد بر روی موضوع مالیات متمرکز بشه. همین موضوع هم مثلا در مورد برنی ساندرز و افراد مثل برنی ساندرز هستش.
ممنونم از حضور شما در برنامه امروز. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدافظ.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
چالش ها و مشکلات صنعت خشکبار موضوع نسخه اصلی برنامه است. دعوت میکنم بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
بعد از یک هفته که نسخه اصلی پیگیری هامون رسید به پرداختن به مسائل و مشکلات شهرک های تخصصی خشکبار در خراسان رضوی، به عنوان رسانه به دو نکته رسیدیم. سازمان ها و نهادها قراره که زمین و سرمایه طبیعی رو در اختیار سرمایه گذار قرار بده، پس نیاز به بررسی های دقیق تری داره و فهمیدیم اشتغالزایی در حومه حاشیه نشین خراسان اهمیت زیادی داره و باید سرعت قابل توجهی در پرداختن این پرونده و پرونده های مشابه در نظر گرفته بشه. با آقای ارزانی تماس گرفتیم تا ببینیم ایشون کار رو چطور جلو بردن، که گویا به دفتر آقای دکتر نیازی مدیر امور اراضی کشور درخواست جلسه دادن برای اینکه بتونیم رسالت خودمون رو برای سرعت دادن به رفع مشکلات این پرونده و گرفتن نتیجه انجام بدیم. با آقای اسفندیاری مدیر کل صنایع وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردیم و ایشون اتفاقا استقبال هم کردن.
ایشون قبل از اینکه مجوز بگیره دیوارکشی کرده.
بله.
سازمان مرادیم گفته اول باید ما موقع ورود میکنیم که دیوار نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی موقع در دستور کار قرار میگیره زمین خالی باشه. این مثلا اول باید بره دیوار تخریب کنه بعد بیاد در دستور قرار بگیره. یکی این بود. دوم بحثی که قبلا خدمت شما گفتم مجتمع باید اون همه محصولات کشاورزی را ببینه، سومم گرفه نباشه. این جواب بود که اون اراضی داده بود، من به بچه‌های سازمان بازرسی کلم دادم، به خودشم دادم، دنبال نیستن که اگه درست کنه ان شاءالله بکنم انجام بشه. امور اراضی هر موقع بگه معاون ما خیلی مسلطه، میاد اونجا دفاع میکنه، ما هم اگه نیاز باشه آماده هستیم.
بعد از اون سراغ آقای دکتر نیازی رفتیم و موضوع جلسه رو هم مطرح کردیم تا ببینیم این پرونده‌ای که 2 ساله داره بررسی میشه قراره به کجا برسه.
من امروز تماس گرفتم با آقای دکتر اسفندیاری، گفتن که پرونده خدا رو شکر تکمیل شده، اومده سمت امور اراضی. امکانش هست که مثلا نهادها یک جلسه بذارن بالاخره نتیجه گیری مشخص بشه؟
خب که چیکار بکنیم الان؟
که همون نظر نهاییتون رو در مورد پرونده با حضوری مثلا آقای دکتر اسفندیاری باشن، شما باشین، دوستان دیگه باشن، این قضیه نتیجه گیری بشه که بالاخره به یک نتیجه برسه بعد از 2 سال آقای دکتر.
باشه، درخواست جلسه بده آقای اسفندیاری، ببینیم میریم جلسهشو ببینیم چجوری چی هست.
اگرچه برای اینکه از دکتر اسفندیاری بخوایم که قرار جلسه رو با آقای دکتر نیازی بذارن پشت خط موندیم و پاسخ ندادن، اما پیگیریم تا هم شاهد جمع شدن مسئولین برای به ثمر رسیدن این پرونده باشیم و هم ببینیم این پروژه خوش اشتغال به بار میشینه. پروژه‌ای که به خودی خودش میتونه میلیاردها تومان برای دولت صرفه‌جویی داشته باشه، چرا که در جلسات اخیر مجلس معاون رئیس مجلس نرخ اشتغالزایی هر نفر در کشور رو 150 میلیارد تومان پیش بینی کرده و گفته از سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال استقبال میکنیم و از اونها ممنونیم و حالا فرصت این هست که این سرمایه گذارها رو دریابیم.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران. عصر بسیار خوبی براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من سعا فی طلب السراب طال تعبه و کثر عطشه.
هر که به دنبال سراب رود خستگی و تشنگیش بیشتر می‌شود. حجت الاسلام سرنج.
الله اکبر. از این تعبیر چقدر دلهره‌آور است مضمون این سخن عرشی و الهی و هشدار دهنده آقا جان امیرالمؤمنین ارواح نافدا. امیرالمؤمنین فرمود هر کی دنبال سراب باشه این خستگی و تشنگیش زیادتر میشه. چقدر استعاره زیبایی. جاذبه های این دنیا و اولویت غیر خدا همش سرابه، همش میان توهیست، همش الکیست. اینو نه از یه سخن آدم غافلی مثل من شما باور کنید، پای حرف همین آدمهایی که تجربه زندگی رو کردن، به قول معروف آرداشون رو بیختن و علکا رو آویزون کردن، آویختن. از اونا بپرسید، از پیر مردا، از پیر زنا، از اینا که تلخی و شیرینی رو چشیدند، از اینا بپرسید، پای حرف اینا بنشینید، ببینید چقدر از این دنیا و از مشت باز این دنیا دلخورند. که گفت دنیا طلبیدیم و به مقصد نرسیدیم، آخر چه شود عاقبت آخرت ناطلب ما. خیلی خیلی وحشتناکه که یک عمر انسان به قول قدیمی ها سری قبر گریه کنه بعد ببینه توش مرده نیست. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. خیلی چیز تلخیست. لذا بیایم دنبال آب بگردیم، دنبال حقیقت بگردیم، دنبال اون حقیقت حیات بگردیم که او نزد خداست، نزد اهل و بیت است، نزد قرآن است. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. او رو باید پیدا کنیم. گفت باده و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود. یار کجاست؟ اگر میخواییم خستگی هامون، عطش هامون، هرس هامون اینا تمام بشه، چاره ای نداریم. به قول آیت الله لزما بهجت گریزی نداریم الا اینکه به سمت خدا بریم. انشالله که خدای متعال پذیرای ما باشه و به این بیچارگی ها و غفلت ها و آلودگی ها و زمینگیری ها و این سنگینی هامون نگاه نکنه، بلکه به واقع لطف خودش نگاه کنه و از ما هم دستگیری کند انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن را که همان به نقش ظاهر نظر است، ای بس که در آن چه نفع بیند ضرر است. آن کس که پی آب رود سوی سراب، چون باز آید خسته تر و تشنه تر است.